ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. همکارم در بخش تکنیک سید بهروز دلیری هم برایتان سلام تقدیم میکند. سلام های ما را بپذیرین. در آغاز خبرها را داریم. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار لغو منع آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان در گزارش روز شنبه دوم حمل گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان طالبان به ممنوعیت آموزش دختران ادامه دادند. در گزارش هست طالبان خواسته شده است که باید به همه دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند و از تبعیض علیه آنها دست بردارند. این سازمان گفته که تداوم این ممنوعیت غیر قابل توجیه است و حقوق اولیه بشر را نقض می کند. در گزارش هست جامعه جهانی نیز خواسته شده است که گام های محکم بردارد و یک مکانیزم قوی را برای پاسخگو قرار دادن طالبان ایجاد کند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف نیز خواستار لغو فوری ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران از سوی طالبان شده. مدیر اجرایی این نهاد روز شنبه در بیانیه گفت اگر این ممنوعیت ادامه یابد تا سال 2030 حدود 4 میلیون دختر از حق آموزش در افغانستان محروم خواهند شد. با گزارش رویترز سخنگوی وزارت داخلی طالبان مدعی است که امریکا جایزه 10 میلیون دلاری را برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود لغو کرده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان است. رویترز روز شنبه گزارش داد که وزارت خارجه ایالات متحده با درخواست برای اظهار نظر در زمینه لغو این جایزه هنوز پاسخ نداده است، اما در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اطلاعیه در مورد یک جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری سراج الدین حقانی دیده می شود. بر اساس اطلاعات وبسایت FBI گمان می رود که حقانی در اجرای حملات فرامرزی علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در افغانستان و هماهنگی این حملات دخیل بوده است. ده ها تن از متقاعدین بار دیگر در کابل تجمع اعتراضی تشکیل دادند. این متقاعدین روز شنبه طی گردهمایی در برابر ریاست خزینه تقاعد خواستار پرداخت حقوقشان شدند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی گفت وزارت مالیه طالبان اخیراً یک جدول زمانی را برای پرداخت حقوق متقاعدین تهیه کرده. تقسیم اوقات
جور کردن دیگه، هر وزارت ده هر ماه گرفتن اونمونجا دیگه. ما منتظر ازیستیم که نمیال فعلا، چون ما نظامی استیم، نوبت ما به هوتی است 1404 میرسه و دیگر وزارت خانه دیگه نمیتور تقسیم اوقات از مطابق همی تقسیم اوقات یا اجرات میکنن، چیزی که یا گفتن یکی اجرات میشه نمیشه کار بعدیست با متقاعدینی که در امارت اسلامی تقاعد گرفتن به یک تعداد از وا توضیح شده.
ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در ماه جدی امسال در فرمان 8 ماده‌ای موضوع پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرد. به دنبال این فرمان وزارت مالیه حکومت طالبان از متقاعدین پیش از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان خواست که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. اداره حالات اضطراری اوکراین اوایل امروز یکشنبه سوم حمل اعلام کرد که در حمله طیاره بسرنشین روسی دو تن در کیف کشته شدند. با گزارش رویترز این اداره گفته است که در نتیجه این حمله در ساختمان‌های مسکونی آتش سوزی رخ داده و چندین نفر تخلیه شدند. اداره حالات اضطراری اوکراین در پست در تلگرام افزوده است که یک زن پس از آن جان باخت که سقوط پارچه‌های طیاره بسرنشین تخریب شده سبب آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در منطقه دینوپروفسکی شد. دست کم 27 تن از این ساختمان تخلیه شدند. به گفته این اداره یک تن دیگر در حمله شب هنگام در منطقه هولوسفسکی جان باخته است. از سوی دیگر یک مقام محلی منطقه روستوف در جنوب روسیه امروز از حمله تیاره بی‌سرنشین در این منطقه خبر داد. یوری سلیوسار در تلگرام گفته است که بر اثر حمله یک موتر آتش گرفت و یک تن جان باخت. قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مصاف تیم فوتبال ساحلی ایران برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش اعلام کرده که این بازی ساعت 4 عصر روز یکشنبه 3 حمل در تایلند آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این جام روز جمعه با نتیجه 7-1 از امارات متحده عربی شکست خورد. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز سه‌شنبه این هفته یعنی پس فردا با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت های فوتبال ساحلی جام ملت های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه 30 هود آغاز شد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این رقابت ها در گروه سی با تیم های ایران، امارات متحده عربی و اندونزیا همگروه است. و رقابت های کرکت لیگ برتر هند IPL روز شنبه با برگزاری مراسم ویژه آغاز شد. آوازخوانان و هنرمندان هندی در مراسم گشایش این لیگ شرکت کردند و سپس اولین مسابقه بین تیم های بنگلور و کلکتا برگزار شد. در این بازی تیم بنگلور با از دست دادن 3 بازیکنش توانست هدف تعیین شده از سوی تیم کلکتا را تکمیل کند و برنده بازی شود. این 18 دور این لیگ است که 10 تیم در آن به رقابت می پردازند. در این لیگ بازیکنان از کشورهای مختلف از جمله افغانستان بازی می کنند. امسال 7 بازیکن افغان توسط تیم های مختلف برای بازی در رقابت های IPL انتخاب شدند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم 7:07 صبح با وقت افغانستان است. در ادامه برنامه پس از رهایی یک شهروند امریکا از بند طالبان، برادر محمود شاه حبیبی می خواهد که طالبان برادر او را نیز آزاد کنند.
متاسفانه بیادر که ما که یک افغان است به اون نه هنوز می دونیم سال که اون بندی است پیششان، نه اجازه تلفن داده برشان و نه ملاقات.
طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی را رد کردند. طالبان برای 4 سال پی هم مکتب‌های دوره ثانوی و لیسه را برای دختران در افغانستان بسته نگه داشتند، اقدامی که با واکنش‌ها و انتقادهای فزاینده روبرو شده.
با امید انگیزه آغاز کردیم، با امیدی که مکاتب باز شود، ولی متاسفانه باز نشد. سال 4 است که ما از مکاتب، از تعلیم، تحصیل، از همه چیز باز ماند.
در این باره هم برایتان میگوییم.
امی خانا که چا باشی مدینه نداره، کسایی که یک ذره پیسه داره و چای برمهی زدن، مردم از بسیار دور برمیان، بشکام رایشان است و نوبت میگرن.
در مسائل بین المللی، حملات روسیه باعث شده که غیر نظامیان اوکراینی منطقه سومی را ترک کنند. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها. برادر محمود شاه حبیبی می گوید که با گذشت حدود 2.5 از بازداشت او هنوز هم نتوانسته با برادرش تماس برقرار کند. احمد شاه حبیبی به رادیو آزادی گفت برای رهایی برادرش با وزارت خارجه آمریکا در تماس است. این وزارت نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل ابراز نگرانی کرده. حمید حکیمی و جزئیات بیشتر.
در پی رهایی 3 شهروند آمریکایی از بند طالبان، خانواده محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نیز خواستار رهایی او از بند طالبان شد. طالبان در پی سفر یک هیئت آمریکایی به تاریخ 20 مارچ جورج گزمن، یک شهروند آمریکایی را رها کردند. طالبان پیش از این نیز دو شهروند دیگری آمریکا را به نام های رایان کوربت و ویلیام مکنتی در بدل رهایی یک عضو طالبان به نام محمد خان آزاد کردند. محمود شاه حبیبی حدود 2.5 سال پیش در کابل ناپدید شد. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی بازداشت او را تایید نکرده است، اما خانواده او و حکومت آمریکا میگویند که محمود شاه حبیبی از سوی طالبان بازداشت شده است. احمد شاه حبیبی برادر محمود شاه حبیبی به رادیو آزادی میگوید که در این مدت نتوانستند با برادرش تماس برقرار کنند و طالبان اجازه چنین کاری را ندادند.
و امریکایی ها که پیش اونا بودن و دیگه خارجی ها که پیش اونا بندی هستن برای اونا اجازه ملاقات میتن که امی نماینده های اونمی کشور کتشان ملاقات بکنن و اجازه تلفون داده میشه برشان. هر هفته اونا با فامیلشان تماس میگیرن، مگر متاسفانه بیدر که ما که یک افغان است به اون نه هنوز رمی دونیم سال که اون بندی است پیششان، نه اجازه تلفون داده برشان و نه ملاقات.
محمود شاه حبیبی در نظام جمهوری مخلوی افغانستان به عنوان رئیس اداره هوانوردی ملکی کار کرده و پیش از ناپدید شدنش در کابل در یک شرکت آمریکایی کار میکرد. احمد شاه حبیبی میگوید که طالبان برادرش را با 29 همکارش در کابل بازداشت کردند و پس از مدتی همکارایش را رها کردند، اما خود او را رها نکردند. او گفت که حکومت آمریکا اسناد کافی دارد که برادرش در نزد طالبان است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم میگوید که عمیقاً نگران وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی است. تامی برو سخنگوی این وزارت ناوقت روز جمعه در یک نشست خبری گفت که تلاش های دوامدار برای رهایی و سایر شهروندان آمریکایی که در افغانستان در حبس به سر میبرند جریان دارد. اما حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی موضوع بازداشت محمود شاه حبیبی را تایید نکرده و چند پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با یک رسانه محلی گفت که هیچ فردی به نام محمود شاه حبیبی در نزد آنان زندانی نیست. برادر محمود شاه حبیبی افسود که تا هنوز اتهام برادرش مشخص نشده و آنان باور دارند که او به دلیل داشتن شهروندی آمریکا و کارش در نظام جمهوری پیشین بازداشت شده است. احمد شاه حبیبی همچنان بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی را که بازداشت برادرش با موضوع کشتشتن ایمن الظواهری رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل مرتبط است رد کرد. این عضو خانواده محمود شاه حبیبی گفت که برادرش چند ماه پیش از کشتشتن ظواهری از افغانستان خارج شده بود. پیش از این اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده بود که به دنبال اطلاعات درباره ناپدید شدن محمود شاه حبیبی در افغانستان است. گفته می شود که محمود شاه حبیبی از ماهی اسد 1401 به این سو در کابل ناپدید شده است. FBI افسوده بود که گمان می رود حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و از زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او در دسترس نیست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در واتساپ هم می توانید رادیو آزادی را دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را به شما داریم. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. یونیسف بار دیگر از طالبان خواسته که ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران را لغو کنند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته که اگر ممنوعیت آموزشی بر دختران در افغانستان برداشت نشود تا سال 2030 حدود 4 میلیون دختر از حق آموزش در افغانستان محروم خواهند شد. یونیسف گفته که تعداد دخترانی که از رفتن به مکتب محروم شدند اکنون به 2.2 میلیون نفر می رسد. بیشتر در گزارش سنا کاکل می شنویم.
همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سرتسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که با آغاز این سال صدها هزار بر تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شده است. یونیسف در بیانیه روز شنبه گفته که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان نزدیک به 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر میرسد. در این بیانیه به نقل از کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف آمده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان نقض شده و اکنون باید به همه دختران اجازه داده شود تا به مکتب بازگردند. در همین حال شمار از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم که از آموزش محرومند میگویند که امیدوار بودند امسال به مکتب بروند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ دستکلو کول اجازه را کردی.
همچنان راحله سروری باشنده کابل در این مورد میگوید:
یک ساله که ما با امید انگیزه آغاز کردیم، با امیدی که مکاتب باز شود، ولی متاسفانه باز نشد. سال چهارم است که ما از مکاتب، از تعلیم، تحصیل، از همه چیز باز مانیم.
یونیسف هشدار داده که اگر ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب محروم خواهند شد. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز ناوقت روز جمعه در شبکه اکس نوشته: بان که سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شده، اما طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل تبعیض جنسیتی از آموزش محروم کردند. او گفته که طالبان باید پاسخگو باشند، زیرا دسترسی با آموزش با کیفیت و جامع احترام به حقوق بشر در جامعه را تضمین می کند. اینستیتیوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در بیانیه که روز جمعه پس از 69مین نشست کمیسیون این اداره در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان منتشر کرده، گفته که سرکوب سیستماتیک طالبان زنان و دختران افغان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیه از جمله آموزش در بیش از 3 سال گذشته نه تنها ظرفیت انفرادی دختران را تضعیف میکند، بلکه صلح، امنیت و توسعه درازمدت افغانستان را نیز به خطر میاندازد. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند، فاجعه به بار خواهد آورد. فضل الهادی وزین، یکی از آنها، برای رادیو آزادی گفت:
از این که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بدهد تا دختران افغانستان نقش خود را در ترقی، پیشرفت و انکشاف جامعه ایفا بکنند.
منظور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که کار ساخت طرزالعمل را آغاز کردند و منتظر امرسانی رهبرشانند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیار از سازمان‌ها، نهادها و کشورها را برانگیخت. اما طالبان در این 3 سال نه تنها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند، بلکه در سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند و در سال 2024 آنها را از رفتن به اینستیتوت‌های سیهی نیز منع کردند.
رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. گذرگاه تورخم برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل روز شنبه دوباره باز شد. این گذرگاه پس از حدود یک ماه فقط برای موترهای باربری روز چهارشنبه باز شده بود. بیشتر در این گزارش.
پس از 29 روز تأخیر دروازه تورخم روز شنبه 22 مارس برای مسافران دارای ویزا و بیماران عاجل باز شده است. اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار با نشر خبرنامه با نقل از ملا عبدالجبار کمیسار تورخم گفته است که این دروازه برای مسافران و هر نوع رفت آمد باز شده است. یک منبع حکومت طالبان در تورخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز بر رادیو آزادی گفت که ساعت 8:30 صبح با وقت محلی بر روز شنبه 22 مارس با مسافرانی که ویزا دارند پس از بررسی امنیتی اجازه عبور به آن سوی خط دیورن داده شده است. او میگوید هرچند شمار مسافران زیاد و ازدحام در تورخم بیش از حد است، اما میگوید ممکن با گذشت دو سه روز دیگر وضعیت به حالت عادی برگردد.
تورخم دروازه خلاص
است. صبح امروز دروازه مرزی تورخم باز شد. چون روز اول است ازدحام زیاد است، اما بعدا همه چیز به حالت عادی برمیگردد. تنها دارندگان ویزا اجازه عبور به آن طرف را دارند.
هرچند قرار بود روز جمعه 21 مارچ این دروازه برای مسافران عادی دارای ویزا باز شود، اما به دلیل برخی از مشکلات تکنیکی جانب پاکستان به تعویق افتاد. در همین حال شماری از باشندگان شهرک تورخم میگویند که این دروازه وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محلی دو طرف و وسیله تجارت بین دو کشور است و باید مشکلات آینده از طریق دیپلماتیک زودتر حل شود. مشرف باشنده شهرک تورخم به رادیو آزادی گفت:
دروازه تورخم وسیله پیدا کردن نفقه برای باشندگان محل از دو طرف است. با بازگشایی آن تجارت آغاز شد، کسب و کار مردم آغاز شد و مردم از هر طبقه سهم خود را در اینجا دارند. در آینده خواست ما این است که در هنگام بروز مسائل سیاسی باید این دروازه باز نگه داشته شود.
گذرگاه مرزی تورخم به تاریخ 21 فوریه از سوی نیروهای پاکستانی که ظاهراً دلیل آن واکنش به ساخت پست‌های امنیتی از سوی نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورند خوانده شده بود مسدود شد. در این مدت درگیری‌های سنگین بین دو طرف صورت گرفت که منجر به تلفات نیز شد. اما روز چهارشنبه پس از بحث‌ها و دیدارهای رهبران قبایلی و تاجران دو طرف گذرگاه تورخم برای موتورهای تجارتی باز شد. با دلیل مسدود بودن این دروازه در حدود یک ماه گذشته هزاران مسافر و موتور حامل اموال تجارتی در دو طرف گیر ماندند. گذرگاه تورخم یک دروازه مهم عبور و مرور مسافران بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود که بر اساس معلومات غیر رسمی نزدیک به 10,000 مسافر روزانه از آن رفت آمد می کنند. این دروازه همچنان یک مسیر مهم تجارتی بین دو کشور به شمار می رود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی حملات روسیه غیر نظامیان اوکراینی منطقه سومی را ترک کردند. روسیه به تازگی حملاتش را در سراسر اوکراین تشدید کرده. بیشتر در این گزارش.
ساکنان منطقه سومی در شمال شرق اوکراین که هم مرز با روسیه است، از ترس حملات تیاره‌های بدون سرنشین و موشکی روسیه فرار کردند. این غیر نظامیان در روزهای اخیر در پی تشدید حملات روسیه فرار کردند. هلینا یکی از ساکنان روسوهای این منطقه میگوید که در 21 مارچ محل زندگیشان هدف حمله قرار گرفت و پس از آن از ترس حملات روسیه بدون اینکه سبب نام کند محل زندگیش را ترک کرد. در 18 مارچ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تشبث 30 روزه موافقت کردند تا از حمله به تأسیسات انرژی و غیر نظامی اوکراین خودداری شود. اما پس از اعلام این توافق مسکو و کیف یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردند و به نظر می رسد این توافق اجرایی نشده و روسیه حملات خود را به اوکراین افزایش داده است. پیش از این کرملین آتش بس یک ماهه مورد توافق واشنگتن و کیف را رد کرده بود. لیو بوف یک زن مسن اهل منطقه سومی که به دلیل حملات تیاره‌های بدون سرنشین و موشکی روسیه مجبور به ترک خانه شده است، میگوید که نمیخواست خانه اش را ترک کند زیرا 50 سال است که در اینجا زندگی میکند، اما در این شرایط چاره جز ترک خانه اش نداشت. ولنتینا یک زن مسن دیگر در سومی گفت که روسیه بمب‌های راکتی را به مرکز روسای او پرتاب کرده است. او گفت که خانه‌اش ویران نشده، اما تمام شیشه های خانه شکستند. کارگران صلیب سرخ، تیم‌های نجات و پلیس اوکراین که برای کمک به غیر نظامیان اعزام شده بودند به ساکنان سومی کمک کردند تا به مرکز این منطقه نقل مکان کنند. آیهور شوپووال یکی از کارگران صلیب سرخ گفته که برخی تیاره‌های بدون سرنشین آنان را تعقیب می‌کردند، اما آنان با موفقیت منطقه را ترک کردند. او گفت که آنها در ساعات اولیه 21 مارچ پس از حملات مکرر به چندین روستا در سومی مردم را از خانه‌هایشان تخلیه کردند. در همین حال در 22 مارچ تمام اعضای یک خانواده در شهر زابورژیا در جنوب شرق اوکراین در نتیجه حملات روسیه کشته شدند. ایوان فیدوروف رئیس اداره نظامی منطقه گفت که جسد پدر و دختر این خانواده از زیر آوار بیرون کشیده شدند. او گفت که مادر 38 ساله این خانواده زخمی بود و دکتران تلاش کردند تا جان او را نجات دهند، اما این مادر 10 ساعت پس از انتقال به شفاخانه در نتیجه شدت جراحات جان باخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته بین المللی صلیب سرخ برآورد کرده که 80% مردم در افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته گفته که عدم دسترسی مناسب به آب بخشای صحت عامه و امنیت غذایی و رشد اقتصادی را متاثر می سازد.
همزمان با روز جهانی آب و به ادامه نگرانی های باشنده های مناطق مختلف افغانستان از عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی و زراعتی، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته روز شنبه 22 مارس روز جهانی آب در شبکه یک سیاه تویتر سابق خود نگاشته است که دسترسی به آب یک موضوع مهم در افغانستان است و مشکل آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را در این کشور متاثر می سازد. همزمان سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان می گوید که یخچال‌های طبیعی افغانستان آب مورد نیاز برای زراعت را تأمین می کنند. اما ذوب شدن سریع آنها به دلیل تغییرات اقلیمی آبیاری و تولید مواد غذایی را تهدید می کند. FAO روز شنبه به مناسبت 22 مارس روز جهانی آب در شبکه یک سیاه تویتر سابق خود بر اهمیت یخچال‌های طبیعی بر کشاورزی افغانستان و تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی تاکید کرده است. در این حال باشنده های شمار از مناطق در ولایات مختلف افغانستان نیز شکایت دارند که به شدت دچار مشکل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی هستند. نظیر سحری یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل میگوید که به شدت دچار مشکل آب آشامیدنی هستند. او به رادیو آزادی گفت:
قریب 50 دامنه کو امی خانه که چای باشی مدینه نداره، کسایی که یک ذره پیسه داره و چای برمایی زدن، باز مردم از بسیار دور دور میان بشکه همراهشان هست و نوبت میگرن، صد دو صد دانه بشکه موندگی سدن یک جای پر میکنن. دیگه در این مشکل مردم مواجه هستن.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات و یکی از دهقانان میگوید که کمبود آب زراعتی آنان را دچار مشکل کرده است.
متاسفانه این یک موزل و یک مشکل بسیار جدی برای ما تبدیل شده که اکثر کشاورزا بزاره اینه که فعلا کشت زراعت میکنند، مجبورن از آب چای استفاده کنند که این هزینه بسیار بالای باید پرداخته شود، از حفره چاه تا برنامه برای آبیاری و استفاده از سولر که مشکل زیادش وجود میاره برای کشاورزا که اکثر از این بودجه زیر ندارن.
برخی از آگاهان امور آب در افغانستان عوامل کاهش آب در این کشور را اثرات منفی تغییرات اقلیمی، بیشتر شدن تقاضا به آب در نتیجه افزایش نفوس، کمبود زیربناهای آبی، نبود یک پالیسی روشن و استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی عنوان می‌کنند. دکتر فیاض عزیزی یکی از این آگاهان در مورد راه‌های حل این مشکل با رادیو آزادی گفت:
راه حل جایگزینی آب‌های سطحی به جاهای آب‌های زیرزمینی، ایجاد بندهای کوچک مثلا نقش مردم در صرفه‌جویی، اعمال قانون سختگیرانه به خاطر استفاده هنگفت یا غیر منصفانه آب‌های زیرزمینی، داشتن یک پالیسی روشن و مشخص آب‌های فرامرزی، اختصاص بودجه و در اولویت قرار دادن مدیریت آب در حکومت‌ها.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این نگرانی‌ها پاسخ نداد. اما پیش از این مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت، 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور به آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه اخیر، تراکم نفوس در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات، امید از همه شما خوب و خوش و سلامت باشین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، میگه شهر رمضان یا ماه رمضان ماهی است که ماه نزول قرآن است، ماهی است که در آن ماه زکات است، برابری است، اخوت است، نیکی است، نزول قرآن است و همچنان شب قدر است و همچنان شما میبینین که مردم بسیار پریشان است و میوه و دانه و یا بسیار است، صحیح است، وسایل داد و ستد است، اما مردم قدرت توانایی خریده ندارن. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
عموما در منطقه ما روزه ما از ساعت 3 شب با صرف سحری آغاز می شود. بعد از سحری نماز صبح را ادا کرده و مقدار وقت را بر تلاوت قرآن کریم اختصاص می دهیم. پس از آن کم استراحت می کنیم تا برای ادامه روز آماده باشیم، چون در شبهای مبارک رمضان نسبتا وقت خواب کمتر می باشد، چون بر سحری می خیزیم. سحری حدود ساعت 2 ساعت وقت می گیره. برابر از این بعد از تلاوت و نماز صبح کم وقت اختصاص کردیم برای استراحت کردن.
سلام، وقت بخیر، امید که جور سعد باشیم. به ماه مبارک رمضان به طبق اول خونی ما یک دکانک است که گرفتیم، دیگه اون جگا با شیرینی فروشی برای انداختیم. کار چی میکنیم؟ کار خجول و جلیبی. دیگه به ماه مبارک رمضان همه دوستا و آشنا از اونا میبرم، چرخ روزگارم پیش میره، 30% تخفیفم به اون شیرینی دادیم، یعنی فایده زیاد نمیگیرم. از انشالله به این ماه مبارک رمضان هم گفتیم باشه کمی هم ثواب میشه هم خورما.
هفت و نیم صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه هوای تازه فشرده خبرها، سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار لغو منع آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده. بخش جنوب آسیای این سازمان در گزارش روز شنبه دوم حمل گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان طالبان به ممنوعیت آموزش دختران ادامه دادند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت داخلی طالبان مدعی است که آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری را برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت شود لغو کرده است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده با درخواست برای اظهار نظر در این مورد هنوز پاسخ نداده، اما در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اطلاعیه در مورد یک جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری سراج الدین حقانی دیده می شود. ده ها تن از متقاعدین بار دیگر در کابل تجمع اعتراضی تشکیل دادند. این متقاعدین روز شنبه تا یک گرد همایی در برابر ریاست خزینه تقاعد از طالبان بار دیگر خواستند که حقوقشان را بپردازند. اداره حالات اضطراری اوکراین اوایل امروز یک شنبه اعلام کرد که در حمله تیاره بسرنشین روسی 2 تن در کیف کشته شدند. آن سو یک مقام محلی منطقه روستوف در جنوب روسیه امروز از حمله تیاره بی‌سرنشین در این منطقه خبر داد و گفت که بر اثر این حمله یک موتر آتش گرفت و یک تن جان باخت. قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مصاف تیم فوتبال ساحلی ایران برود. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ساعت 4 عصر روز یکشنبه 3 حمل در تایلند آغاز می شود. و رقابت‌های کرکت لیگ برتر هند IPL روز شنبه با برگزاری مراسم ویژه آغاز شد. در نخستین بازی این جام، تیم بنگلور با از دست دادن 3 بازیکنش توانست هدف تعیین شده از سوی تیم کلکتا را تکمیل کند و برنده بازی شود. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر با وبسایت رادیو آزادی سر بزنید، azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و واتساپ دنبال کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند. ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص هم دیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزد میشن تا وقتی که ازدواج میکنن تا نمیتونن که روی نامزد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزد خود ببینه و در مجریان نامزدی کتش گپ بزنه، ولی بعد از اون که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل اون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان بود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که من میخواستم و قسم نیستی و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره، چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم. دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه، خود ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، داماد تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نوراحمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعضی از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از کوچه رفت آمد کرده نمیتونه. خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی داده اید منطقه نزینه دی سمت نبیه دی کوچه کشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخون استی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از این می خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را میشناسند هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمی شوند. حال من بسیار 5 سال از عروسی من می شم و بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت عام و تام شباید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همقدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانند که اینها صحبت بکنن. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف وارد این صحنه می شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدای هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشد، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا می باشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. وی بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میساز، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، که در دوره نامزدی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازد، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه عقده خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیادی را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوران نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت‌های بد را بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را، وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان رو برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نال نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نال کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دیب پیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که از سر دار بکن دمی آبادم. شایمون آمد
ای عاشق بی قرار درد تو بخور پوشیده بنار بسیار درد تو بخور
شوریده هوای نوبهاری در من پاشیده ای تخم بی قراری در من سازم شب بینشیندم اگه همدم و هم رازم شب بینشیندم اگه همدم و هم رازم شب.
رادیو آزادی په افغانستان کې د سهار